بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید کره شمالی با ادامه روند خلع سلاح هسته‌ای خود موافقت کرده است. در ادامه تلاش‌ها برای حل بحران مالی جهانی، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با وزیران گروه 7 دیدار کرد. و در زمین لرزه قفقاز شمالی دست کم 12 تن کشته شدند. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز شنبه 20 مهر ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 11 اکتبر 2008 میلادی. و در ساعت پایانی این روز زیبای پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی با گزارش‌های متنوع همکارانم همراه ما باشید. اما ابتدا حسن جعفری ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار میدهد.
شب بخیر. ایالات متحده میگوید کره شمالی با تمامی خواسته های آمریکا برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آن کشور موافقت کرده است و بدین ترتیب راه برای حذف کره شمالی از فهرست کشورهای حامی تروریسم باز می شود. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت بر پایه توافق جدید پیونگ یانگ به کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه خواهد داد به تأسیسات هسته‌ای اعلام شده و اعلام نشده آن کشور دسترسی کامل داشته باشند. همچنین به گفته شان مک‌کرمک کره شمالی روند خلع سلاح هسته‌ای خود را که از هفته پیش متوقف شده بود از سر خواهد گرفت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از ساعتی پیش مذاکرات خود را با وزیران دارایی 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان آغاز کرده است. این مذاکرات با هدف رسیدن به وحدت نظر و یافتن راه حلی برای بحران مالی بین المللی انجام می شود. روز گذشته نیز رهبران مالی گروه 7 در نشست خود در واشنگتن موافقت کردند در پشتیبانی از بانک‌های عمده و جلوگیری از ورشکستگی آنها تمامی ابزارهای موجود را به کار گیرند. روزهای شنبه و یک شنبه نیز نشست 20 کشور در حال توسعه جهان موسوم به گروه 20، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برگزار خواهد شد. امروز در منطقه کوههای قفقاز زمین لرزه‌ای روی داد که به گفته مقام‌های رسمی در جمهوری چچن دست کم 12 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مسئولان امدادی احتمال دارد شمار تلفات همچنان افزایش یابد. این زمین لرزه در مناطق قفقاز شمالی در روسیه و همچنین در جمهوری‌های گرجستان و ارمنستان نیز احساس شد، اما تلفات یا خساراتی احتمالی در آن مناطق گزارش نشده است. عشایر خشمگین در شمال غربی پاکستان امروز به نیروهای طالبان حمله کردند و دست به تخریب خانه‌های آنها زدند. اقدام امروز عشایر به تلافی حمله روز جمعه طالبان صورت می‌گرفت که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته بود. روز جمعه صدها تن از ریش سفیدان قبایل پاکستان در منطقه اوروکسی گرد آمده بودند تا درباره ایجاد نیروی شبه نظامی برای مقابله با طالبان و بیرون راندن آنها از منطقه تصمیم بگیرند که یک بمبگذار انتحاری خود را در میان آنان منفجر کرد. به گفته مقام‌های رسمی پاکستان شمار قربانیان حمله روز جمعه به بیش از 60 نفر رسیده است. فرماندار استان نینوا در شمال عراق میگوید حملات علیه مسیحیان موسل 500 خانواده مسیحی را طی یک هفته گذشته وادار به فرار از آن شهر کرده است. به گفته دوریر محمد فرماندار نینوا این 500 خانواده جمعیتی بالغ بر 3000 تن داشتند. مقام‌های امنیتی عراق با رهبران مسیحیان به مذاکره پرداختند تا تمهیداتی برای حفاظت جامعه مسیحی در برابر شورشیان بیندیشند.
با سپاس از حسن جعفری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با رهبران مالی 7 کشور قدرتمند جهان خواستار هماهنگی یک پارچه جهانی برای مقابله با بحران مالی شد.
We recognize that the turmoil in the financial markets is affecting all our citizens.
اعتصاب بازارها در ایران همچنان ادامه دارد. در این رابطه با یک کارشناس امور بازرگانی گفتگو می‌کنیم. در اعتراض به اجرای مجازات اعدام در ایران ساعاتی پیش تظاهراتی در شهر کلن آلمان برگزار شد.
عکسایی که دست ماست اینا میتونن زنده باشن اگر حکم اعدام در ایران اجرا نمیشد.
درباره اعتراض و تجمع گروهی از مردم اصفهان درباره پروژه متروی چهارباغ اصفهان نیز گزارشی خواهیم داد. این روزها نام نخبگان جهان در رشته‌های مختلف و برندگان جایزه نوبل اعلام می‌شود. اما راستی آلفرد نوبل کی بود؟ گزارش گفتگویی هم داریم درباره اردشیر محسس، نقاش در راه و کاریکاتوریست سرشناس که دو روز پیش درگذشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با رهبران مالی 7 کشور قدرتمند جهان موسوم به G7 گفت بحران مالی اخیر بحرانی جدی است و برای مقابله با آن نیاز به هماهنگی یکپارچه جهانی است. کنفرانس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز که روزهای شنبه و یک شنبه در واشنگتن برگزار می شود تلاش دارد تا از گسترش بحران مالی جلوگیری کند. بحرانی که در چند هفته اخیر بازارهای بورس جهان را دستخوش نوسانات زیادی کرده و نگرانی‌های زیادی نیز در میان مردم به وجود آورده است. نادر وکیلی در واشنگتن گزارشی دارد در باره اظهارات اخیر جورج بوش.
پرزیدنت بوش پس از دیداری با مقام‌های مالی جهان در کاخ سفید گفت برای بازگشت ثبات اقتصادی ما نیاز به یک اقدام هماهنگ شده جهانی داریم. رئیس جمهوری آمریکا گفت
We recognize that the turmoil in the financial markets is affecting all our citizens. Citizens are rightly concerned about the crisis and we understand that in dealing with the financial
ما می‌دانیم که نابسامانی در بازار مالی تأثیرات نامطلوب خود را بر همه شهروندان آمریکا می‌گذارد. شهروندان ما به درستی نگران این اوضاعند، اما دولت هم تلاش دارد تا مردم از آینده خوبی برخوردار باشند. پرزیدنت بوش افزود همه می‌دانیم هر اتفاقی که در وال استریت و یا در نظام مالی آمریکا رخ دهد بر هر قشر و طبقه مردم در جامعه تأثیرگذار خواهد بود، ولی باید توجه داشت این بحران بحرانی جدی است و بنابراین نیاز به یک پاسخ جدی و جهانی دارد.
That which affects Wall Street affects Main Street as well. And all of us recognize that this is a serious global crisis and therefore requires a serious global response for the good of our people.
پرزیدنت بوش در ساعات نخستین امروز با مقام‌های مالی 7 کشور قدرتمند جهان موسوم به G7 متشکل از ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و آمریکا در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مهم هنری پالسون وزیر دارایی و کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز حضور داشتند. پرزیدنت بوش در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد
The United States has a special role to play in leading the response to this crisis. That's why I convened this morning's meeting here at the White House, and that is why our government will continue using all the tools at our disposal to resolve this crisis.
ایالات متحده آمریکا برای پاسخ به این بحران نقش ویژه‌ای دارد. به همین جهت من همه مقام‌های مالی را به کاخ سفید دعوت کرده‌ام تا برای مقابله با این بحران از هر ابزار و از هر امکانی استفاده کنند. این 21مین باری بود که پرزیدنت بوش در 26 روز گذشته در مورد بحران اقتصادی سخنرانی کرد، بحرانی که همکنون بازارهای بورس و سهام جهان را دستخوش نوسانات عظیمی کرده است. روز گذشته موج فروش بیش از حد سهام در بازارهای بورس در چند کشور آسیایی و اروپایی بر میزان نگرانی‌ها افزود، در حالی که برخی دیگر از کشورها و برای جلوگیری از روبرو شدن با سرنوشتی مشابه اقدام به بستن بازارهای مالی خود کردند. بر اساس آمار منتشره بازار سهام نیویورک در کمی کمتر از یک ماه 18% سقوط کرده است. از سوی دیگر گروه بزرگتری از مقام‌های مالی کشورهای ثروتمندی همچون چین، برزیل، هند و غیره قرار است امروز با وزیر دارایی آمریکا به طور جداگانه دیدار و گفتگو کنند. بر اساس گزارش‌های رسیده تعداد نمایندگان این کشورها بیش از 20 نفر خواهند بود. در همین حال مهمترین پرسشی که این بار در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن مطرح است چگونگی جلوگیری از گسترش بحران مالی است. در این اجلاس که در واشنگتن برگزار می شود رؤسای بانک های مرکزی و سایر مقام های مالی 185 کشور جهان حضور دارند.
پس از گزارش نادر وکیلی درباره بحران مالی جهانی و دیدار رهبران مالی 7 کشور قدرتمند جهان از ایران می گوییم. اعتصاب بازار در ایران همچنان ادامه دارد. این اعتصاب که در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده بود، با عقب نشینی دولت و تعلیق دو ماهی این قانون نیز ادامه یافت. در حالی که از سوی گفته می شود اصناف به دنبال لغو این قانون هستند، از سوی دیگر گفته می شود که اجرای این قانون به سود اصناف است. بکتاش خمسه‌پور همکارم پیرامون اعتصاب بازار در ایران دیدگاه یک کارشناس امور بازرگانی را جویا شده است. مسعود مهاجر در تهران.
این اعتصاب که بازار صافه دامنه بزرگی نداره، سر صداش بزرگتر از دامنه خود اعتصاب هست. و اعتصاب اتفاقا در زمینه نیست که خیلی حساسیت برانگیز باشه و این قانون هزینه که بابت مالیات و از جفتید گرفته میشه از مصرف کننده نهایی وصول میشه، یعنی این مصرف کنندگان هسته که زیر بار سنگینی این هزینه خواهند رفت که فعلا در حدود 3% پیش بینی شده که در حقیقت فشار زیادی به طبقات مختلف وارد نکنه.
آقای مهاجر، ابعاد این اعتصاب اکنون در چه حدیه؟
ابعاد این در رقم‌های صاف داده که اینا رقم‌های فروششون بالاست، یعنی ارقام معاملات بالاست، بنابراین این 3% تا حدود زیادی در میزان فروششون تاثیر می‌ذاره، مثل جواهر فروشی‌ها که رقم‌های فروش واحدشون بالاست، بنابراین مشتری‌هاشون در هر مراجعه چند میلیون تومان پول خرج می‌کنن، اون 3% رقم درشتی میشه. در سایر صنوف این اتفاق نمی‌افته، به خاطر اینکه رقم مابود تفاوت خیلی کم هست. به این خاطر هست که ببین شامل همه صنوف نیست، صنوف محدودی هستن که این اعتراض یا این بازتاب رو از خود نشون دادن. من فکر می‌کنم که با تصمیمی هم که دولت گرفته هیچ دلیلی برای ادامه نداره.
آیا اعتصاب بازاریان میتونه به لغو اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده منجر بشه؟
من فکر می‌کنم که به چین راهی نباید منتهی بشه و دولت هم قصدش این نیست که دو ماه فاصله رو صرف این بکنه که این قانون اجرا بشه یا نه. این قانون در این که به حرکت مثبتی اصلا تردیدی وجود نداره، برای اینکه مصرف کنندگان بالا رو از مالیات بیشتری برخوردار میکنه. ما چین مالیاتی در گذشته نداشتیم، در حالی که در تقریبا همه کشورهای پیشرفته دنیا و از جمله کشورهای در همسایگی خودمون این مالیات از مصرف کننده وصول میشه. در حقیقت این مربوط کردن میزان مالیات پرداختی بابت خرید کالاها به حجم کالای دریافتی، یعنی هر کس کالای بیشتری میخره مالیات بیشتری میده، پس بنابراین یک نوع توزیع عادلانه تر فشاری است که از دریافت مالیات به مردم منتهی میشه.
آقای مهاجر، عضو هیئت رئیسه شورای اصناف تعطیلی بازار رو به این معنا دانسته که بازاریان از جای دیگری خط میگیرن.
نه، من چنین تصوری ندارم. من فکر می‌کنم که اصولاً کل مسئله‌ای که از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش اومده به دلیل عدم اطلاعات کافی جامعه است. یعنی افکار عمومی در جریان سودمندی های این قانون و جزئیات این قانون قرار نگرفتن و من فکر میکنم که 80% مردم مطلقا نمیدونن که این قانون از کی هست، چه جوری باید وصول بشه، از کی وصول میشه و مبلغش چقدر هست. بنابراین وقتی شما یک موضوعی رو نمیشناسید، ابهاماتی که اینقدر زیاد هست، معلومه که خیلی جاها ممکنه که برداشت های بسیار خارج از قاعده از خود قانون بیفته. من فکر میکنم اتفاق افتاده، یعنی همین واکنش های چند روز اخیر نشون میده که حتی در بازار هم برداشت درستی از خود قانون وجود نداره.
خب آیا بهتر نبود پیش از ارائه این طرح که بعد قانون شد یک اطلاع رسانی میشد به بازاریان درباره این قانون جدید؟
مهمترین مشکلی که پیش اومده از همین عدم اطلاع رسانی شفاف و درست، و در حقیقت دولت فکر کرده که این قانون که داره در مجلس و در مراجع تصمیم‌گیری بررسی میشه به اندازه کافی مردم اینو جزئیاتش شنیدن، حالی که نشنیدن. الان یکی از بزرگترین مشکلات اینه که خود اصناف و سازمان‌ها نمی‌دونن که از چه کالاها و خدماتی باید این ارزش وصول بشه و از چه کالاهایی نشه، و اصولا این مبلغ گرفته میشه چجوری باید ثبت بشه و چجوری روانه خزانه دولت.
مسعود مهاجر، کارشناس امور بازرگانی در تهران، با همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگو می‌کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در اعتراض به اجرای مجازات اعدام در ایران، شامگاه جمعه تظاهراتی از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان در یک مکان پر رفت آمد در شهر کلن برپا شد. سازمان عفو بین الملل، اتحادیه دانشجویان و چند جریان سیاسی در آلمان هم از این حرکت اعتراضی حمایت کردند. جزئیات بیشتر در باره این تظاهرات در گزارش همکارمان شهرام میریان.
اعدام ها را متوقف کنید و دست از اعدام نوجوانانی که زیر 18 سال مرتکب قتل شده اند بردارید. این خواسته اصلی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان هست که در اطلاعیه های این نهاد در تظاهرات شهر کلن به چشم می‌خوره. در این اطلاعیه ها همچنین آمده که در سال میلادی گذشته در چین 470 تن و در ایران حداقل 317 نفر اعدام شدند و در سال جاری هم تا کنون 225 تن این مجازات در مورد اونها در ایران به مرحله اجرا در آمده. من در این مکان پر رفت آمد می‌بینم برخی از شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی در یک دستشون شمع و در دست دیگرشون اطلاعیه های کوچک و بزرگ هست که به رهگذران در این مکان توریستی میدن. برخی از شرکت کنندگان هم عکس های اعدام های دست جمعی در ایران رو برگردنشون آویختن و همینطور تناب های اعدام هم برگردن دارن. سخنگوی این تظاهرات آقای دکتر بهرام بیگدلی است.
گرد هم آمدیم تا علیه حکم اعدام در کشوری به نام ایران که شهروندانش بالاترین درصد رو خطر اعدام تهدیدشون میکنه در مقایسه با همه کشورهای دنیا اعتراض کنیم. تلویزیون آلمان اینجا بود، همونطور که دید فیلم برداری کرد، عکسایی که دست ماست اینا میتونستن زنده باشن اگر حکم اعدام در ایران اجرا نمیشد. اساس برای اینها ارجحیت مرگ بر زندگی است، به ویژه در مورد مخالفان سیاسیشون و بچه‌ها. تنها کشوری هستیم در دنیا که اعدام بچه‌ها انجام میشه درش و 130 بچه منتظر اعدامن، مایه شرم هر ایرانی است.
آقای دکتر بیگدلی، پرسش بعدی من از شما این استش که چه سازمان‌ها و نهادهای آلمانی از این حرکت شما پشتیبانی کردند؟
به ویژه اتحادیه دانشجویان کل و همچنین در کنار اون حزب سوسیال دموکرات، حزب سبزها، سازمان امنیستی از این حرکت ما پشتیبانی کردند.
کلاً حکم اعدام در دنیا نفی شده و تنها در کشورهایی که ترس از افکار عمومی هست مجازات اعدام هنوز عمل میکنه. مجازات اعدامی مجازاتی که هیچ مسئله حل نمیکنه، بلکه کسانی که اعدام میشن خود قربانیان تعلیم و تربیت، جامعه، مسائل اقتصادی و یک سیستمی هستن.
این واقعاً باعث شرمندگی ما ایرانی ها باید باشه که توی دنیا میپیچه که جوانی که توی 15 سالگی یه قتلی صورت داده حالا طب میکنن که 18 سالش بشه بعد اعدام بکنن.
خواست ما این است که دولت های خارجی به خصوص اروپایی در این مورد قوانینی رو به اجرا بذارن و جمهوری اسلامی رو وادار بکنن در اثر این فشارها به طور کلی از اعدام دست بردارن. این خواست اصلی ماست.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که در 137 کشور دنیا حکم اعدام لغو شده. اگر این منطق، یعنی کشتن، یک راه حل درست بود، ایران امروز باید به یکی از امن‌ترین کشورهای دنیا تبدیل می‌شد.
در حقیقت تجمع شده برای اینکه فریاد کنیم انسان ها باید زندگی بکنند، کسی حق نداره کسی رو از بین ببره و نباید جان از کسی ستاند.
شهرام نیریان، رادیو فردا.
ساعت 21:17 با 35 ثانیه است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. بامداد امروز در مقابل دبیرخانه شورای شهر اصفهان گروهی از دوستداران میراث فرهنگی بار دیگر گرد آمدند تا اعتراض خود را به مسئولین درباره پروژه متروی شهری که احتمال می رود از خیابان چهار باغ عباسی عبور کند را نشان دهند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش هانا کاویانی.
صبح شنبه دوستداران میراث فرهنگی به همراه جمعی از شهروندان اصفهانی، اساتید دانشگاه‌ها و هیئت‌های علمی و فعالین اجتماعی بار دیگر در مقابل شورای شهر اصفهان گرد هم آمدند و در حرکتی خودجوش آرام اعتراض خود را درباره نحوه رسیدگی و ادامه پروژه مترو به این نهاد اعلام کردند. این تجمع بعد از ساعتی با قرائت بیانیه این افراد بدون هیچ گونه درگیری خاتمه یافت. شرکت کنندگان در این تجمع از مسئولین شورای شهر می‌خواهند تا بنا بر نظر کارشناسان عبور خط مترو از خیابان تاریخی چهارباغ عباسی را ملغا کنند، چرا که در صورت اجرایی شدن این پروژه نه تنها به خیابان چهارباغ اصفهان بلکه به بازار هنر این شهر، بنای هشت بهشت و 33 پل نیز آسیب خواهد رسید. علیرضا روحانی، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی و از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی، معتقد است که خبرهای مربوط به این پروژه به شدت ضد و نقیض است و در حالی که یک روز گروهی از مسئولین عبور خط مترو از چهارباغ را غیر ممکن اعلام می‌کنند، گروهی دیگر از احتمال اجرایی شدن این پروژه سخن میگویند. وی همچنین معتقد است که سازمان میراث فرهنگی نیز در این باره تا حدی کوتاهی کرده است و در بعضی مواقع حتی پروژه مترو را مهمتر از حفظ میراث فرهنگی در نظر گرفتند.
بعد از تجمعی که داشتیم، تعدادی از نمایندگان حاضرین در تجمع توی جلسه علنی شورای شهر شرکت کردند. بعد از صحبتی که با برخی از اعضای شورای شهر و نایب رئیس شورای شهر صورت گرفت، متوجه شدیم که متروی اصفهان وارد خیابون چهارباغ عباسی شده و یه بخش زیادی از خیابون چهارباغ عباسی رو هم طی کرده. حالا بنا به گفته خود دوستان نزدیک خیابون عباس آباد و یعنی فاصله چندانی با پل تاریخی سیاه‌سپاه نداره. به صورت غیرقانونی این اجرایی شده.
بنابر اعلام عباس حاج رسولی ها، رئیس شورای شهر اصفهان، خط مترو اصفهان قرار است از زیر پیاده روی غربی چهارباغ عبور کند و پس از عبور از غرب 33 پل به سمت چهارباغ بالا حرکت کرده و بقیه مسیر را طی کند. این مسیر خلاف مسیری است که در شورای عالی ترافیک مصوب شده است. طبق این مصوبه مترو می بایست از خیابان شمس‌آبادی عبور کند. با این وجود هنوز مشخص نیست که چرا مصوبه شورای عالی ترافیک اجرایی نمی شود و خط مترو به خیابان شمس‌آبادی منتقل نشده است. سال گذشته مرکز میراث جهانی یونسکو ثبت محور فرهنگی تاریخی اصفهان که چهارباغ نیز بخشی از آن را تشکیل می‌دهد به دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد کرد، اما در صورتی که مترو از زیر خیابان چهارباغ عباسی عبور کند نه تنها لطمات جبران ناپذیری به این خیابان وارد خواهد شد، بلکه ثبت جهانی این محور که 120 اثر تاریخی را در خود دارد نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
تجمع و اعتراض گروهی از شهروندان اصفهانی در اعتراض به عبور مترو از چهارباغ اصفهان. گزارش هاونا کاویانی را میشنیدیم.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
برندگان جوایز نوبل در رشته‌های پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح از روز دوشنبه تا جمعه هفته گذشته اعلام شدند. جایزه نوبل صلح در نروژ اعطا می‌شود و جوایز دیگر رشته‌ها در روز 10 دسامبر، تقریبا 2 ماه دیگر، در استکهلم، پایتخت سوئد، به برندگان آن داده خواهد شد. راستی آلفرد نوبل کیست و در مورد جوایز نوبل چه می دانیم؟ در همین رابطه الهه روانشاد گزارشی دارد که می شنویم.
هرچند باور کردن این که مخترع دینامیت بتواند انسانی حساس، ادب دوست و به نهایت درجه صلح دوست باشد کاری بسیار دشوار است، اما آلفرد نوبل سوئدی حقیقتاً این چنین بود. او هنگام تنظیم وصیت‌نامه‌اش در سال 1895، 113 سال پیش، بخش اعظم ثروت خود را وقف بنیاد نوبل و اهدای جوایز پنجگانه آن کرد. آلفرد نوبل سوئدی دینامیت را اختراع کرد، اما شعر نیز می‌سرود. او دانشمند، کاشف، نویسنده و از همه مهمتر صلح پرست بود. نوبل چنان از سفرهایش تجربه می‌آموخت که هفته‌ای آرام نداشت. ویکتور هوگو، نویسنده فرانسوی، او را دوره‌گرد یا به عبارت صحیح آن ولگرد اروپا توصیف کرده بود. گفته شده که آلفرد نوبل وقتی از کاربرد مرگبار اختراعش دینامیت آگاه شد، به فکر جبران آن افتاد و این جوایز را پایه‌گذاری کرد. پس از انفجار بمب اتمی در هیروشیما، آلبرت اینشتین در نطقی در سال 1945 گفت: فیزیکدانان امروز در همان حال و روزی هستند که آلفرد نوبل پس از اختراع دینامیت به آن گرفتار شده بود. جوایز پنجگانه نوبل در رشته‌های پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح از سال 1901 اهدا شدند. نام برندگان امسال این جوایز از دوشنبه تا جمعه هفته گذشته اعلام شدند. در سال 1969، یعنی 68 سال پس از آغاز اهدای جوایز نوبل، بانک مرکزی سوئد یک جایزه اقتصاد را پایه‌گذاری کرد که به بنیاد نوبل مربوط نمی‌شود، اما جایزه در یاد بود آلفرد نوبل با مبلغی برابر با جایزه نوبل و همزمان با جوایز نوبل اهدا می شود. جوایز نوبل در سه رشته فیزیک، شیمی و پزشکی همیشه آرام و در دو رشته ادبیات و صلح اغلب پرسر و صداتر یا شاید محبوب تر هستند. جایزه صلح نوبل تنها جایزه است که به وسیله کمیته نروژی نوبل اهدا می شود. جایزه ای که در سال 2003 میلادی شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی، آن را از آن خود کرد. 4 جایزه دیگر نوبل در کنار جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد در سوئد و به وسیله پادشاه این کشور به برنده تفویض می شود.
هانس مایستت کونینگن، هیس ماجستی دی کینگ.
لیدیز اند جنتلمن، آی وود لایک یو اول تو جوین می in a toast
to honor the great donor Alfred Nobel.
گزارش الهه روانشاد را می‌شنیدیم درباره آلفرد نوبل، بنیانگذار جوایز نوبل. و در دنیای فرهنگ و هنر، اردشیر محسس، نقاش، طراح و کاریکاتوریست ایرانی شامگاه پنجشنبه در 70 سالگی در نیویورک درگذشت. اردشیر محسس در سال 1317 در رشت متولد شد. بعد از پایان تحصیلات در رشته حقوق به طراحی روی آورد. بسیار از آثار او در رشته‌های طراحی و هنرهای تجسمی مضمونی سیاسی و اجتماعی داشتند. در سال 1354 نمایشگاهی از آثار محسس در گالری گراهام نیویورک برگزار شد. این نمایشگاه نام این طراح ایرانی در عرصه بین المللی را مطرح کرد و در سال 1385 برای نخستین بار پس از انقلاب آثار محسس در ایران به نمایش گذاشته شد که با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. همکارم مهرداد سپهری مروری دارد بر زندگی و آثار اردشیر محسس.
اردشیر محسس کاریکاتوریست و طراحی بود که در دهه 50 و پس از تبدیل شدن به برجسته‌ترین چهره در فضای کاریکاتور روشنفکری ایران به نیویورک مهاجرت کرد. او از همکاری با احمد شاملو در کتاب هفته تا کار در روزنامه کیهان را در کارنامه داشت. از جمله کسانی که درباره اهمیت این هنرمند در همان دهه 50 خورشیدی کتاب و مقاله نوشت، جواد مجابی روزنامه‌نگار و شاعر بود. مجابی اهمیت اردشیر محسس را در حد بنیانگذار کاریکاتور نوین در ایران می‌داند.
اردشیر در واقع نخستین کسی بود در ایران که کاریکاتور نوع ایرانی را که پیش از اون سابقه نداشت در ارتباط با کاریکاتورهای جهانی پدید آورد. قبل از اون کارهای انجام می‌شد که در واقع بیشتر شبیه آثار قدیمی دوبو و کسانی از این دست بود یا تقلید می‌شد از کارهای کارتونیست‌های ترکیه یا قفقاز. اردشیر در واقع کاریکاتور به معنای امروزیش که در ایران رایج است بهش شکل داد و با سماجت و پشتکار غریبی که داشت و آگاهی فراوان و گسترده‌ای که از هنر جهان داشت توانست پایه‌های کاریکاتور جدید ایران رو بریزه که از دنیای امروزی ما خبر بیداد.
اما اردشیر محسس در آثار نامتعارفش در پی چه بود؟ آثار او بیش از آن که طنزگونه باشند تلخگونه‌اند. خطوط و طرح‌های او بیش از هر چیز نمایانگر تعلیق و موقعیت‌های لرزان و ناپایدار آدم هاست. او چه می‌خواست بگوید؟ نیکزاد نجومی، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک و از معدود نزدیکان محسس در این سالهای آخر.
همین گزم به یک نقطه‌ای که با اسماعیل خویی یک گفتگوی داشته بود اوایل سال 70 که آخر گفتگو دنباله گفتار خویی که همچی سوالی شبیه سوال تو از اردشیر انجام داده بود، اردشیر میگه که من فقط دوست دارم یک گزارشگر باشم. یعنی در واقع یک نگاه رئالیستیک نسبت به جهان داره که این نگاه رئالیستیکی رو همونجور که از اول هم گفتی در شکل متضادش روبروی هم قرار میده. مسئله اصلیش هم مبارزه با قدرته و این بریدن پاها و دستها و سرها و اینا یه مقدار زیادش تحت تاثیر نقاشی‌های قهوه‌خانه است و نقاشی‌های مذهبی.
جواد مجابی نیز دلمشغولی‌ها و بنمایه‌های آثار محسس را این گونه تعبیر میکند.
در واقع اون فضایی که در آثار اکسانسیالیستی مطرح میشد که انسان یابه شده در برابر شرایط تاریخی و شرایط صنعتی موجود، اردشیر به اون نوع انسان میپرداخت. در واقع انسان مدرنی که به قول الیوت میگه که ما انسانهای پوکی هستیم که از کاه انباشته شده ایم.
محسس در شرایطی جهان را ترک گفت که همین تازگی نمایشگاهی بزرگ از آثار او در نیویورک برپا بود. این نمایشگاه که در موزه معتبر ایجیا سوسایتی برگزار شد به همت دو تن از هنرمندان برجسته دیگر ایرانی، شیرین نشاط و نیکزاد نجومی شکل گرفت. نیکزاد نجومی
سالفیش با خانم شیرین نشاط یه روز به ملاقات اردشیر رفتیم و گفتگو کردیم که یه نمایشگاهی از کارهای اردشیر برقرار بکنیم توی نیویورک. شیرین از اونجایی که شهرت جهانی داره و در نیویورک شناسایی خیلی خوبی داره با آدمایی که تماس گرفت، یکی هم خانم ملیسا چو دایرکتور موزه ایجیا سوسایتی بود که با دیدن کارا خیلی تشویق شد که این نمایشگاه رو انجام بده و برای ما وقت گذاشت.
امسال پس از چند دهه فراموشی انگار سال محسس بود، با تجدید یادها از او در مطبوعات تهران، تجدید چاپ کتابی از جواد مجابی در ستایش محسس، نمایشگاه بزرگ آثارش در نیویورک و سرانجام در گذشت او که نقطه پایانی شد بر مسیری دشوار اما پربار برای اردشیر محسس.
روانش شاد و یادش گرامی، مروری بود بر زندگی و آثار اردشیر محسس و با این گزارش مجله شبانگاهی را می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و 30 دقیقه دیگر با گزارش‌های تازه در خدمت خواهم بود.